اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط کننده های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی بصرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. اینجا مجله تحلیلی خبری هشت صبح که بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد در این برنامه. ابعاد مختلف بازارهای اقتصادی، بررسی و تحلیل مباحث روز، بیان ظرفیت‌ها و چالش‌ها در هشت صبح رادیو اقتصاد. شما هم اگر موضوعی مطرح کردید و خبری مد نظرتون هست که دوست دارید در این برنامه با زاویه اقتصادی به اون بپردازیم و تحلیل و بررسی کنیم، اون خبر رو حتما با ما در ارتباط باشید. محورهای مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید تا جزئیات بیشتری از اون رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. 30036-37. برای اطلاع از موضوع امروز هشت صبح دعوت میکنم این بخش رو با گوش جان بشنوید.
تابلوی معاملات آینه ای از روانشناسی حالت تدافعی در هنگام احساس خطره. وقتی خبرها بوی باروت میدن، اعداد روی صفحه نمایشگر پیش از شروع هر خطری عقب نشینی میکنن. در روزهای اوج تنش‌های منطقه‌ای، بازار سهام شاهد خروج سریع پول از اون میشه. سرمایه‌هایی که هراسان از سایه جنگ به سبد دارایی خودشون چوب حراج میزنن تا به پناهگاه‌های امن درآمد ثابت و طلا پناه ببرن. اما حالا وقتی غبار درگیری فرو می‌نشینه و تیترهای جنگی از صفحه اول روزنامه‌ها محو میشه، یک پرسش بزرگ روی میز اقتصاد باقی میمونه. چرا با بازگشت آرامش به آسمان خاورمیانه خون به رگ‌های بازار سرمایه بر نمی‌گرده؟ تصور عمومی اینه که پایان تنش نظامی معادل آغاز شکوفایی اقتصادیه. سرمایه گذاران انتظار دارند با خاموش شدن آژیرهای خطر، شاخص بورس بلافاصله یک روند صعودی پرقدرت را آغاز کنه. اما واقعیت روی تابلوی معاملات چیز دیگه ای رو نشون میده. بازار همچنان بیرمقه. حجم معاملات چنگی به دل نمیزنه و پولهای پارک شده در حاشیه بازار تمایلی برای ورود به میدان ندارن. اینجا همون نقطه‌ای که متوجه میشیم جنگ تنها یکی از دلایل رکود اقتصادیه، یک سرعت بخش برای تسریع روندی که از مدت‌ها قبل آغاز شده بوده. گره کار بازار سرمایه در مرزهای جغرافیایی نیست، در قلب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پایتخته. پول هوشمند و ترسو. سرمایه قبل از اون که از موشک بترسه، از سیاست‌های ضد تولید میترسه. وقتی تنش‌های نظامی فروکش می‌کنه، سرمایه‌گذار دوباره با چشمانی باز به واقعیت‌های اوریان اقتصاد نگاه می‌کنه. در اقتصاد دوران پساجنگ، شرکت‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگه‌ای به تأمین مالی نیاز دارن. اونها برای بازسازی خطوط تولید، واردات مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران به سرمایه در گردش وابستن. مسیر طبیعی این تأمین مالی بازار سرمایه است. اما وقتی اعتماد عمومی به این بازار مخدوش شده، شرکت‌ها مجبورن به سراغ وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین برن. این یعنی افزایش هزینه تولید که در نهایت دود اون به چشم مصرف کننده نهایی میره و تورم رو شعله برتر میکنه. آمارها نشون میدن که پس از فروکش کردن هر بحران امنیتی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلیل افت شدید در دوران بحران بسیار جذاب و ارزنده میشن. سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ در همین نقاط هستند که شروع به خرید آرام و بی سر و صدای سهام می کنند. در واقع در شرایط پسا جنگ، ثروت در حال انتقال از دست سهامداران خرد وحشت زده به جیب سرمایه گذاران بزرگ صبوره. اما دولت در این بین چه نقشی داره؟ سیاست گذار در دوران پس از بحران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار داره. از یک سمت باید با انتشار اوراق کسری بودجه خودش رو جبران کنه و از سمت دیگه باید مراقب باشه که این اوراق تهمانده نقدینگی بورس رو نخوره. تعادل ایجاد کردن بین این دو نیاز هنر مدیریت اقتصادیه، هنری که در سالهای اخیر کمتر نشونه‌هایی از اون رو در تیم‌های اقتصادی دیدیم. دوران پسا جنگ برای بازار سرمایه دوران گذار از ترس امنیتی به ترس اقتصادیه. آرامش سیاسی شرط لازم برای رشد، اما هرگز شرط کافی نیست. تا زمانی که شکاف نرخ ارز پر نشه، تا زمانی که نرخ بهره بانکی رقیب بلامنازع تولید باشه و تا زمانی که سایه سنگین قیمتگذاری دستوری بر سر صنایع سنگینی کنه، تابلوهای قرمز بورس سبز نمیشن. بازار سرمایه نیازمند صلحه، اما نه فقط صلح در خاورمیانه. بورس تشنه صلح سیاستگذار با الفبای علم اقتصاده. بدون این صلح داخلی، پایان هر جنگی تنها آغاز یک رکود فرسایش جدیده.
امروز در 8 صبح همطور که مطلع شدید در خصوص بازار سرمایه، بازار بورس صحبت میکنیم و میهمانان عزیز ما که در این حوزه اطلاعات خوب و قابل اتکایی رو به شما خواهند داد ورود به بازار سرمایه، خصوصا در این روزها که سبزپوش هست و سیر صعودی به خودش گرفته، اتفاقا باید ورود محتاطانه تری باشه. 8 صبح رادیو اقتصاد رو با این موضوع از دست ندید و گفتگو با کارشناسان این برنامه رو با دقت بشنوید. سپاس از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با 8 صبح رادیو اقتصاد. بریم سراغ مهمان عزیز برنامه‌مون، سرکار خانم نازنین محمدی، دستیار مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با ما هستن. خانم محمدی جان سلام عرض می‌کنم.
سلام سرکار خانم اکبری، خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، ممنونم. بورس داره روزهای خوبی رو پشت سر می‌ذاره و خب طبیعتاً اونهایی که حرفه‌ای دارن در بازار کار خودشون رو دنبال میکنن، دنبال مؤلفه و پارامترهای نشانگر رشد هستن و اینکه رونق بازار در دوره پساجنگ چطوره. بحثمون رو و گفتگومون رو با همین محور آغاز کنیم.
بله خواهش میکنم، خیلی هم عالی. اگر اجازه بفرمایید من در ابتدای صحبتمون یه آمار و ارقامی از شاخصها و مؤلفه های اصلی بازار اعلام بکنم خدمتتون. مستحضرید که بازار سهام از تاریخ 29 اردیبهشت ماه معاملاتش رو آغاز کرد، البته بازار سرمایه در دوره جنگ و بعد از اتمام جنگ هم باقی ابزارهاش در حال معامله بودن، ولی سهام و حق تقدم چون عامه مردم بیشتر درگیرش هستن در این خصوص من بیشتر توضیح بدم، از تاریخ 29 اردیبهشت ماه معاملاتش رو آغاز کرد. در فاصله این حدود 40 روزی که در واقع از روز بازگشایی میگذره، ما تقریبا میتونیم بگیم که اکثر مؤلفه های بازار سرمایه رشد های قابل توجهی داشتن. شاخص کل بورس دیروز با 5,125,976 واحد کارش رو پایان داد، یعنی حدود 38% نسبت به روز بازگشایی رشد داشت. شاخص هموزن حدود 41% افزایش رو داشته توی این بازه 40 روزه و شاخص کل فرابورس ایران هم حدود 36.5% رشد کرده. اگر از سمت ارزش معاملات بخوایم نگاه بکنیم، در کلیت بازار میانگین روزانه معاملات به بیش از 30 همت رسیده که عدد بسیار قابل توجهی و خودش نشون دهنده رونقه، که این 30 همت رو اگر بخوایم تفکیک بکنیم، حدود بیش از 20 همتش فقط در حوزه سهام و فقط در حق تقدم سهام هست.
اینا حقوقیان یا حقیقی ها؟
هر دو گروه هستن، ولی عمدتا نقش سرمایه گذاران حقیقی پررنگ تر هست. درست. از همون روز اول 29 هم سرمایه گذاران حقیقی نقش پررنگ تری داشتن. ما تو یکی از مؤلفه های مهمی که بیانگر رشد و رونق بازار هست، بحث ورود و خروج پول هست. من اگر بخوام در این حوزه آماری خدمتتون بدم، ما از زمان بازگشایی تا الان حدود 68 همت ورود پول به بخش سهام و صندوق‌های سهامی داشتیم که عدد بسیار قابل توجهیه، یه مقداری خروج پول از حدود 5 همت از صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم که طبیعیه وقتی سمت سهام رونق میگیره پول از سمت صندوق‌های درآمد ثابت به اون و حرکت میکنه و در مجموع کل ابزارهامون بخوایم بگیم حدود 71 همت ما ورود پول به بازار سرمایه داشتیم از 29 اردیبهشت تا الان که واقعا این اعداد و ارقام اعداد نوید بخشی هستن که انشالله این رشد پایداری باشه و تداوم داشته باشه.
آره اتفاق خیلی خوبی بوده. حالا اگه بخوایم دلایلش رو بررسی کنیم دلیل این رشد رو رونق چی بوده؟ چون یه نوعی میتونیم بگیم رکورد زد دیگه شاخص.
بله شاخص رکورد زد، در واقع ارزش معاملات روزانه رکورد زد. میگم در این دوره ما اعداد و ارقام خاصی رو داشتیم که کمتر بازار سرمایه دیده بود. خب یکی از اصلی ترین دلایلش به دلیل مستحضری بازار سرمایه حدود قسمت سهام و حق تقدمش حدود 2.5 بسته بود. به هر حال بازار سرمایه این بخشی از این رشدش به دلیل جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی تو حوزه اقتصاد کشور بود. ما افزایش نرخ رو داشتیم که خب قاعدتا رو شرکت‌های صادرات محور اثر خوبی میذاره. عملکرد شرکت‌ها و ناشران خب تو این مقطع متوقف بودن معاملات سهام بسیاری از شرکت‌ها افشاهای جدیدی دادن، افزایش نرخ محصولات گرفتن، ارزش جایگزینی در واقع شرکت‌ها مطرح هست. این افزایش نرخ‌هایی که گرفتن قاعدتاً روی درآمد هر سهم شرکت تأثیر می‌ذاره و به تبع اون در قیمت معاملاتی هر سهم تأثیر می‌ذاره که به این حوزه یه حوزه پایداره، یعنی در واقع اون چه که بر درآمد هر سهم شرکت تأثیر میذاره یک تغییر بنیادیه، صرفا تغییری در هیجانی و زودگذر نیست، چون ای پی اس شرکت تغییر کرده و یک تغییر بنیادی محسوب میشه. به همین دلیله که من عرض کردم خدمتتون ما امیدواریم این رشد پایدار رو در واقع ادامه دار باشه.
خیلی مهمه که حالا در واقع این پایداری در پرتو اعتماد سازی اتفاق بیفته، چون ما مثلا این تجربه رو داشتیم که حالا جو خراب میشد، خبرهایی به گوش میرسید مبتنی بر این خبرها و جو سازی ها و حالا اتفاقاتی که میافتاد، در واقع ما خروجی داشتیم که شاخص رو تحت تاثیر قرار میداد. توی این عرصه چی کار باید بکنیم؟ چطوری باید رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران رو هم کنترل کنیم هم ازش دوری کنیم؟
بله نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ببینید بازار سرمایه تجربه سال 99 رو پشت سر گذاشته که خب در واقع اون یک درسی هست برای اینکه ما تلاش بکنیم اون مقطع مجددا تکرار نشه به اون شکل و اون ریزش ها پیش نیاد. مجموعه دولت و وزارت اقتصاد توجه خاصی به بازار سرمایه دارن، اما اگر کلی بخوایم در واقع برای بحث اعتماد سازی صحبت کنیم و برای جلوگیری از رفتار هیجانی، توصیه‌ای که سازمان بورس همیشه طی تمام این سالها به سرمایه گذاران خورد و افرادی که خب شغلشون حوزه بازار سرمایه نیست داشته اینه که از روش سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده بکنن. ما الان تنوع صندوق‌های سرمایه گذاری بسیار زیادی داریم در تمام حوزه‌های کالایی، سهامی، درآمد ثابت. توصیه می‌کنیم افرادی که آگاهی کافی نسبت به مباحث مالی و بازار سرمایه ندارن به جای سرمایه گذاری مستقیم و خرید مستقیم خود سهم یونیت ها و واحد های سرمایه گذاری صندوق ها رو خریداری بکنن، چون مدیران این صندوق ها افراد حرفه‌ای بازار سرمایه هستن و رفتارهای هیجانی قاعدتا از خودشون بروز نمیدن. افراد اگر در صندوق ها سرمایه گذاری کنن یا منابع مالیشون رو به شرکت های سبدگردان بسپرن طی قراردادهایی که مورد تایید سازمان هست و تو مکانیسم های این شرکت ها منابع مالیشون رو در اختیار سبدگردان ها بذارن و افراد حرفه‌ای به جاشون، افراد حرفه‌ای دارای مجوز،
اتفاقا خیلی هم خانم محمدی امتحانشو پس داده. مثلا الان صندوق طلای سرخ زعفران خیلی کم کمک داره از طلا هم پیشی میگیره دیگه.
بله.
اتفاق
بله.
خیلی خوبیه. به نظرم اگه یه کمی مبتنی بر دانش به دور از جو و هیجان وارد در واقع این چرخه بشیم، چون واقعا بازار سرمایه و بازار بورس میتونه آینه تمام نمای بحث تهیه سرمایه برای تولید کنندگان باشه. حالا امیدواریم این همراهی و همکاری نهادهای مختلف اقتصادی کشور راهگشا باشه. اقدامات خوبی هم برای بازگشایی بعد از جنگ بورس اتفاق افتاد. این نوید اتفاقای خوبه، ان شاءالله این شاخص بمونه، مردم بتونن با خیال راحت وارد بازار سرمایه بشن. نکته ای، توضیحی، صحبتی اگه باقی مونده؟
من فقط یه نکته بگم، ما خیلی تاکید داریم مردم به سیگنال ها و یا مطالبی که در کانال ها و گروه های فضای مجازی در خصوص بازار سرمایه نوشته میشه اعتماد نکنن، چون اکثر قریب به اتفاق این کانال ها و گروه ها داره مجوز نیستن و به دنبال اقدامات فریبکارانه هستند. ما به شدت توصیه میکنیم که فریب این کانال ها و گروه هایی که خودشون رو لیدر یک سهم میدونن و یا مدعیان که سیگنال های به لحظه و آنی میدن، فریب اونها رو نخورن، چون اگر که خدای نکرد این اتفاق بیفته احقاق حقشون خیلی زمان بر میشه و خیلی دشوار میشه. افراد از طریق نهادهای مالی دارای مجوز که فهرستشون هم همیشه در سایت سازمان بورس هست و به روز میشه معاملات خودشون رو جلو ببرن که مسئول بمونن. من توصیه‌مون
بسیار عالی، فوق‌العاده، متشکرم ازتون خانم محمدی عزیز. امیدوارم همیشه از بازار سرمایه خبرهای خوب برامون داشته باشید.
سپاسگزارم.
ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. سرکار خانم نازنین محمدی، دستیار مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ با خانم محمدی راجع به بازار سرمایه صحبت کردیم، اقداماتی که انجام شده برای بازگشایی بعد از جنگ و البته دلایل رونقی که اتفاق افتاده. میدونید که شاخص بورس 5 میلیون رو رد کرد و این یک رکورد فوق‌العاده بود به نوبه خودش، ولی خب برای اینکه در واقع اتفاقات گذشته تکرار نشه، مهمه که از اعتمادسازی صحبت بشه، اعتمادسازی برای حقوقی ها و حقیقی ها در بازار سرمایه اتفاق بیفته و اونهایی که وارد این بازار میشن هم مبتنی بر دانش حرکت کنن، هم به دور از هر گونه جف. اینجا هشت صبح رادیو اقتصاد.
سلام و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. مدتیه که صحبت از شرایط جدید و بازگشت آرامش به بازار هاست. همه ما در زندگی روزمرمون از قیمت کالاها گرفته تا سود سرمایه گذاری کوچیک تأثیرات این نوسانات رو حس کردیم. در کنار مردم هستم و قرار راجع به همین موضوع، بازار سرمایه، نوسانات و شرایط پس از جنگ باشون گفتگو کنم. به نظر شما سایه نگرانی از بازار سرمایه در حال کم رنگ شدن یا نه؟ همچنان شما ترجیح میدید که محتاط عمل کنید؟
از نظر من که این دوتا مسیر کسب و کار به نظرم هر دوتاشون فعلا امنه. یعنی اینطور نیستش که شما سرمایه گذاری کنی و سرمایت بره از بین بره و نتونی دوباره زندش کنی. چون تحت هر شرایطی به هر شرکت ها در حال کارن، اینا برای مربوط به شرکت ها و ارگان ها و اینجور جاهاست فکر کنم، بورس ها اینا. بعد به خاطر من خودم ترجیح میدم فعلا توی این مسیر سرمایه گذاری،
چون هنوز معلوم نیست که آینده ما چه خواهد بود. آیا در این سه وضعیت، یعنی صلح، آتش بس، جنگ، سه وضعیته، کدام یکی خواهد بود؟ و بیشتر دورنمای کار فعلا نه جنگ و نه صلحه، یا به تعبیری دیگر هم جنگ و هم صلحه. یعنی با این وضعیت نمیشه برنامه ریزی کرد. خیلی آدم اقتصادی نیستم، اما هر کسی در حیطه زندگیش ممکنه یه برنامه ریزی هایی داشته باشه. اما اون چی که من توصیه هم هست به افراد اینه که زود بازده ها و کم زمان برها رو در امور اقتصادی و پروژه ها به کار ببرید که سریع به نتیجه برسید. دراز مدت چون معلوم نیست 6 ماه بعد، 1 سال بعد چه خواهد شد، در یک شرایط نامعلومی نمیشه انسان کار اقتصادی بکنه.
به خاطر تحریم های قبلی و حالا شاید مثلا کم شدن یه سری ذخایر، یه سری، نه خدا رو شکر همش نه، یه مقدار شرایط خاصیه و از طرفی هم چون سرمایه ها به خاطر حالا مشکلاتی که متأسفانه دشمن ایجاد کرده، یه حالت سرمایه‌داران نمیدونن هنوز چه تصمیمی باید بگیرن. خب ترس از دست رفتن سرمایه یا ریزش پول یا عدم تخمین های چارتی مالی، چارت مثلا چجوری بهتون میگم، یه شرکت وقتی که میاد سود و زیان خودش الان میخواد حساب بکنه، تابع عوامل خیلی زیادی هست. مسلما کشور به نظر من هم کماکانی وضعیت رکودش رو داره، یعنی حداقل تا 60 روز آینده به احتمال قوی بر اساس اون تفاهم نامه 14 بندی که نوشته شده و تا 60 روز فرصت داده شده که این اجرایی بشه، کماکان این وضعیت من فکر میکنم تا آخر فصل تابستان وجود داره. مثلا من خودم به عنوان حالا یه تولید کننده کوچیک میخوام بیام دو قدم برنامه‌ریزی بکنم، به خاطر بدعهدی آمریکا و به خاطر شرایطی که به هر حال وجود داره نمیتونید تو دقیقاً ماتریست مشخص در بیارید.
مردم در واقع روزانه دارن تغییرات رو میبینن. همین هفته پیش تا الان از 180 تومن دلار اومد به 155 و 55، یعنی با دلار دارن خودشون رو تنظیم میکنن که این برای اقتصاد یک کشور ضعفه و برای یه جامعه یه نمره منفیه که داخل کشور سیاست‌های پولی کشور دیگر ملاکه.
فکر می‌کنید با آرام شدن فضا بازارها به سمت سوددهی میرن یا هنوز زمان بیشتری برای بازگشت به روال عادی لازمه؟
والا نمیشه باز دقیق گفت، ولی خب تا اونجایی که نشون میده مردم تو بازار هم دارن به این مسیر میرن که یواش یواش به کار عادیشون برگردن و شرایط عادی باشه.
الان یه حالت وحشی داره، یعنی ممکنه امروز سود بالایی داشته باشه فردا، یعنی نوسان چون زیاده مثل رودخانه وحشی شهربازی میمونه، نمیشه روش حساب کرد.
به هر حال اقتصاد رو نمیتونی شما متوقف بکنی، اقتصاد اصلا همه چیز رو توی مملکت تعیین میکنه. اقتصادی که تعیین میکنه حتی آخرت یک انسان چطور باشه. نمیتونیم بگیم اقتصاد متوقف میشه. شاید منظور از این سوال اینجوری باشه که ما بیایم ببینیم اقتصاد حالت پویاترین پیدا میکنه یا نه. باید صبر کرد. فعلا من نظر من صبر کرد.
صحبت های مردم با هم شنیدیم. شما چطور؟ شما نگاه محترم، از نگاه شما بازار سرمایه در این روزهای حساس چه مسیری رو طی میکنه و چه انتظاری از آینده دارید؟ ممنونم از توجهتون. با ادامه این برنامه لطفاً همراه باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی صمیمانه شما. هشت صبح رادیو اقتصاد، موضوع مهم بازار سرمایه و نگاه کارشناسانه و تحلیل درست کارشناسان ما در این حوزه. آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما تک آخر مکبری و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه
ارادتمند. بورس حالش خوبه، سبز پوش، شاخص رکورد زده و همه اینها نوید یک اتفاق خوب رو میده. توضیح شما رو بشنویم، چه کنیم که این روند رو به رشد و رو به صعود ادامه دار باشه انشالله؟
خب خدا رو شکر شاخص در واقع تا الان به مرز 5,925,976 واحد رسیده، نسبت به آغاز معاملات از جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم صهیونیستی یک رشد قابل ملاحظه ای رو از رقم 3,700,000 واحدی که اون زمان تجربه میکرد پشت سر گذاشته. خب ما بهمن ماه رو پارسال گذشته رو با یک هیجان و جو خبرهای منفی در مورد جنگ پشت سر گذاشته بودیم. شاخص در اون مقطع افت قابل ملاحظه‌ای کرد و بعد از اینکه به هر حال آتش بس برقرار شد و یک مقداری آرامش حاکم شد و یک مقداری گرد و غبارهای جنگ کنار رفت، شاخص تونست هیجان منفی خودش رو کنار بذاره و این رشد رو انجام بده. خب عواملی در این رشد مؤثر بود، از جمله خب به هر حال یک تمهیداتی برای بازگشایی بازار شده صورت گرفته بود، هماهنگی که انجام شده بود و البته برخی از اصلاحات اقتصادی که اوجش در واقع حذف ارز چند نرخی بود و اینکه لایه بودجه در اون مقطع که تصویب شد فشار خاصی رو به بازار نیاورد. قیمت های کامودیتی ها با توجه به اینکه بازار ما هم یک بازار کامودیتی محور هست، در مواد خام در دنیا بالا رفت، قیمت نفت، مواد پتروشیمی، فلزات و این تاثیر خودش رو روی گزارش های اردیبهشت ماه شرکت ها به مقدار بسیار زیادی گذاشت. ما شرکت های زیادی داریم که جهش های قابل ملاحظه ای رو نسبت به سال گذشته دارن نشون میدن. خب بازار هم تاثیر بود، یک میزانی انباشت تورمی هم داشتیم، بازارهای موازی هم به یک حالتی از رکود فرو رفت جذابیت خاصی نداشتن، به خصوص بازار رقیبی مثل طلا که با افت قیمت طلا در بازار جهانی از 5400 دلار در هر اونس به هولوش 4200 دلار و پایین تر از اون در واقع این بازار رو از کوران رقابت خارج کرد. یک حالتی پیش اومد که تمامی راه‌ها به بازار سرمایه خلق شد و در این شرایط گزارش های خوب شرکت ها هم به کمک اومد، بس مجامع هم بود و باعث شد که بازار بتونه این رشد قابل ملاحظه رو انجام بده و ما شاهد یک بازی مناسب برای سرمایه گذاران باشیم.
حقیقی ها دارن روی خوش به بازار نشون میدن.
بله کاملا، و ما ورود پول حقیقی رو در بازار به مقدار بسیار زیادی داریم. این پول از سه منبع داره میاد، یکی از بازارهای موازی هست